رادیو بیدار. همراهان خوب بیدار بورس سلام، با دهمین پادکست هفتگی رادیو بیدار در خدمت شما هستیم و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت، مهمترین اخبار و اتفاقات تاثیرگذار بر بازار سرمایه در هفته پیش رو و البته برخی حواشی بازار خواهیم داشت. با ما همراه باشید. گرمترین هفته سال هم تنور بورس رو روشن نکرد و در هفته‌ای که گذشت با وجود ترافیک اخبار و اتفاقات سیاسی و نوسان مثبت بازارهای موازی، بازار سرمایه نزولی بود. هفته دوم مرداد ماه با ابلاغ تصویب‌نامه تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نسبت به هماهنگی با واحدهای تولید کننده کود اوره برای تأمین سهمیه سالانه مقدار 2400 تن کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی و بعد هم شفافسازی شرکت‌های اوره‌ای آغاز شد. همزمان چند شرکت دارویی هم از افزایش نرخ محصولات خود خبر دادند. در روزهای بعد نیز شاهد برگزاری مراسم تحلیف و همچنین تنفیذ حکم رئیس جمهور بودیم و البته که واکنش بازار سرمایه به خبرها یک دهن کجی بود و رنگ سرخ بر قامت اکثر نمادها خود نمایی می کرد. چهارشنبه اما با خبر ترور اسماعیل هنیه اوضاع بد جور به هم ریخت و تابلو معاملات بورس یک پارچه قرمز شد، ولی لابلای تلخی ریزش پایان هفته و بدخلقی سهامداران اتفاق دیگری هم رخ داد که از تلخ کامی بورسی ها کاست. در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس و نگرانی فعالان بازار سرمایه پس از این حادثه، دکتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را جهت برطرف شدن نگرانی سهامداران صادر کرد. مهدی قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در خصوص واریز منابع مالی به بازار سرمایه گفت با هدف حمایت از بازار سرمایه 600 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد. اگرچه 600 میلیارد تومان اونقدر رقم بزرگی نیست که اثر با اهمیتی بر معاملات بازار سهام داشته باشه، ولی اینکه دولت جدید همین ابتدای کار حواسش به بورس بوده و در شرایط بحرانی قدم کوچکی برای رفع مشکلات این بازار برداشته، سیگنال مثبتی برای بورسی هاست. خیلی از تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه هم از این قدم کوچک دولت به سمت بورس استقبال کردند و خوشبین شدند که اعتماد لگد مال شده سرمایه گذاران توسط دولت 14 ترمیم بشه. به هر حال هفته دوم مرداد ماه با افت بیش از 106 هزار واحدی شاخص کل، کاهش 36 هزار و 700 واحدی شاخص هموزن و خروج 2200 میلیارد تومانی پول حقیقی ها از بازار خاتمه یافت. ارزش معاملات خرد این هفته با رشد 30% نسبت به هفته گذشته به 3750 میلیارد تومان رسید. این در حالیه که بازار ارز و سکه در دو سه روز اخیر تلاطم بیشتری داشته و دلار بازار آزاد به حدود 60800 تومان و سکه امامی به بالای 43 میلیون تومان رسیده. دلار نیمایی هم این هفته اندکی رشد داشته و به نوعی در کانال 44 هزار تومان تثبیت شده و صد البته که هنوز نرخ‌های نیما اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارند. اهالی تخت طاووس برخلاف چند ماه گذشته که سرشون در لاک خودشون بود، تازگی ها به تک و پو افتادن تا خودی نشون بدن. در همین راستا رئیس بزرگ این هفته در جلسه ای با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دغدغه های بازار سرمایه رو در میون گذاشت. همچنین بعد مدت ها یاد برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت افتادند و اعلام کردند مجامع 4 شرکت تا پایان شهریور ماه برگزار خواهد شد. با احتساب 3 شرکت سرمایه گذاری استانی هم که از ابتدای امسال مجامع خودشون رو برگزار کردند، 7 شرکت سرمایه گذاری استانی تا پایان 6 ماهه اول امسال مجمع برگزار خواهند کرد که دوستان سازمان بورس این رویداد رو ماحصل پیگیری‌های خود میدونن. و البته که به نظر سهامداران عدالتی که چند سالی معطل برگزاری مجامع این شرکت ها هستند، اصلاً آمار جالبی نیست. این هفته قطعی برق صنایع هم حسابی دردسر به همراه داشت و روزی نبود که انجمنهای صنفی از تبعات توقف فعالیت کارخانجات تولیدی و عدم نفع قطعی برق گلایه نکنند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه این دلالان هستند که از گرانی سیمان در کف بازار منتفع میشن اعلام کرد، برقی که صنعت سیمان امسال دریافت میکنه نصف سهمیه‌ایه که در تابستان سال 1402 از اون برخوردار بود. لازم به ذکر که در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت چشمگیر سیمان به دلیل قطعی برق بودیم. رئیس اسبق انجمن نوردکاران فولاد نیز گفت شرکت‌های فولادی به دلیل وجود نوسانات قیمتی، نبود بازار و مشکلات صادراتی فقط با 50% ظرفیت در حال فعالیت هستند و عملاً صنعت فولاد به صورت متوسط و دائمی در حال استفاده از 6% از کل صنعت برق کشور است. در صورت ادامه این وضعیت، زنجیره تولید در هر ماه به صورت متوسط حدود 2.5 میلیون تن ضرر و زیان متحمل میشه. و در 45 روز تابستان که با قطعی برق در صنعت فولاد روبرو هستیم، حدود 9 همت زیان به صنعت فولاد وارد خواهد شد. بررسی صورت‌های مالی 24 شرکت فولادساز توسط بیدار بورس هم نشون میده این شرکت‌ها در بهار امسال 38.8 همت سود محقق کردند که نسبت به فصل بهار سال گذشته افت 16% داشته. حاشیه سود عملیاتی این صنعت نیز به محدوده 26% بازگشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 7% داشته. این هفته هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر ذره‌بین بیدار بورس قرار گرفتند. در یک هفته گذشته تنها صندوق‌های کالایی بودند که با کسب بازدهی 1.71% بهتر از هفته گذشته عمل کردند. صندوق‌های درآمد ثابت هم نیز با کسب بازدهی 0.43% در هفته‌ای که گذشت رتبه دوم بازدهی هفتگی را از آن خودشون کردند. این گروه از صندوق‌ها بهترین‌های سه ماهه نیز بودند. سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازدهی هفتگی منفی بر جای گذاشتند. در یک ماه اما اوضاع متفاوت بود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی عملکرد بهتری از سایر گروه‌ها داشتند و بازدهی ماهانه 0.18% ثبت کردند. ضعیف‌ترین عملکرد هم مربوط به صندوق‌های املاک و مستغلات بود که بازدهی هفتگی، ماهانه و سه ماهه منفی داشتند. سری هم به سایر خبرهای هفته دوم مرداد ماه خواهیم زد. با ما همراه باشید. رئیس دولت 14 بعد از مراسم تنفیذ محمد رضا عارف را به عنوان معاون اولی برگزید. ظاهراً علی طیب نیا در تیم وزرا و معاونین رئیس جمهور جای نداره. همچنین رئیس جمهور در حکمی محمد جواد ظریف را به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب کرد. ترور رهبر حماس در چند روز گذشته حواشی زیادی به همراه داشته و علاوه بر اظهار نظرهای مختلف و متعدد مقامات ایران و سایر کشورها در این زمینه، بازارهای جهانی هم تحت تأثیر قرار گرفتند. از سوی نگرانی بابت تأثیر تنش‌ها در خاورمیانه بر عرضه نفت خام، قیمت طلای سیاه را اندکی افزایش داده و از سوی اونس طلا تخت گاز به سوی 2500 دلار می‌راند. به نظر می‌رسد در کوتاه مدت نباید انتظار رشد قیمت با اهمیت محصولات زنجیره فولاد را داشت و البته که سیاست‌های اقتصادی دولت چین اثر مستقیم بر بازار جهانی کامادیتی‌ها خواهد داشت. در چنین شرایطی انتظار رشد سودآوری شرکت‌های کامادیتی محور در بازار سرمایه ما هم نمیره و تنها شانس پیش روی صنایع بزرگ بورسی کاهش اختلاف ارز نیمایی با بازار آزاده. قیمت گاز اروپا در سال جاری به بالاترین حد خود رسید. این اتفاق تا حدی ناشی از تشدید تنش در خاورمیانه، افزایش تقاضای LNG در آسیا که عرضه را از اروپا دور می‌کنه و نیز هوای گرم در بخش‌های از اروپا است. رئیس سازمان بورس اوراق بهادر از موافقت شورای عالی بورس برای انتشار اوراق سلف ارزی در بورس کالای ایران خبر داد. انتشار این اوراق به معنی پیش‌فروش بلند مدت کالای شرکت‌ها با تسویه ارزی است تا آنها بتوانند برای پروژه‌های بزرگ فعلی خود تأمین مالی کنند و از محل صادرات کالاهای تولید شده از خطوط تولید جدید باز پرداخت مبلغ تعهد شده اوراق را انجام بدهند. این امکان فراهمه تا معادل کالا یا ارزی که باید در سر رسید به سرمایه گذار داده بشه، طلا یا گواهی سپرده طلا تحویل گردد. سرمایه گذاران خارجی هم مجاز به خرید این اوراق از بستر بورس کالا هستند. دهم مرداد ماه رکورد حجم معاملات روزانه بازار اختیار معامله بورس کالای ایران شکسته شد و به بیش از 388 هزار قرارداد رسید. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران هم خبر داد دولت تا 60 همت به شرکت‌های اورساز بدهکاره. نرخ بهره بانکی با کاهش 0.11% به 23.57% رسید. این کاهش در حالی به ثبت رسید که نرخ بهره بین بانکی از اردیبهشت 1403 روندی تقریباً صعودی رو پیش گرفته بود. این هفته هم طبق روال همیشگی گفتگوهای متعددی با کارشناسان بازار سرمایه داشتیم و نظر اونها رو در مورد پیشبینی وضعیت بازار و همینطور معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری جویا شدیم. بر اساس نظرات این دوستان با توجه به شرایط موجود بازار سرمایه بسیار ارزنده است، ولی مادامی که ریسک‌های سرمایه گذاری برطرف نشه نقدینگی به سمت بورس نخواهد اومد. اگه دولت 14 همونطور که وعده داده بود عمل کنه و برخی رویه‌های غلط گذشته رو اصلاح کنه و البته اگه تنش‌ها در منطقه بالا نگیره، میشه به تقویت تدریجی اعتماد عمومی نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام و رشد منطقی این بازار در ماه‌های آینده خوشبین بود. تا اون زمان احتمالاً سهم‌های کوچک‌تر بازار تحت تأثیر اخبار مثبت صنایع رشد بهتری داشته باشن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. به امید هفته پرسود تا هفته آینده بدرود.